بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و نوع ثانی قسمان، الاول ما یراد فیه تقریر الجواب وجد الشرط و فقده. خیلی نکته مهمی که ما اشارتا گذاشتیم که هر بحثی باید در جایگاه خودش مطرح بشه. آقای بغدادی و دوستان دیگه، یه موردی که الان نظیر داره من باز تداعی شد برام، شما در اوائل سویتی شباهت معنوی رو خوندیم که اون برگرفته شده از معنای حرفی است. البته ما یه مقدار وارد شدیم، بحث کردیم خود از معنای حرفی و اینکه حرف اولا معنا داره یا نداره، علائم جزء اقسام کلمه هستن یا نیستن. بعض ادما مثل محقق رضی و بعض فهور از علمای علم اصول قائل به اینن که حروف اصلاً کلمه نیستن، معنا ندارن، علائمن. حمزه باب افعال مگر علامت نیست؟ تاء باب تأنیث مگر علامت نیست؟ حروف علامت میدانن. از اون طرف اونایی که معنا داره معنا میدونن، در این که چه معنایی داره خودش بحثه. خب اینها در محدوده ادبیات اون مقدارش که اثر داره نیازه خب طرح بشه بد نیست، اما طبیعتا مباحث مفصلش نوارد شدنش فن نیست نه ثمر بخش در مباحثی که ما داریم. و نوع ثانی قسمان، بحثی که محضر دوستان مطرح کردیم به اینجا رسید که جناب ابن هشام در قول سوم تفصیل اولیه‌ای رو مطرح کردن و تفصیل ثانویه. در تفصیل ثانویه فرمودن تارتن ارتباط مناسب بین شرط و جزا یعقل و تارتن لا یعقل. من فکر میکردم که برگردیم اون بحث جلسه قبل و عرضیم که داشتیم به ثمر نرسید تمام بکنیم، یا نوع ثانی رو شروع کنیم در تطبیق یک خلاصه عرض کنیم. به نظرم چون بحث دقیقه این برگشت لازم باشه، حالا به طوری هم باید بحث کنیم که حداقل ما یک مقدار عبارت رو برسیم بخوانیم و تعبیر در جا نداره باشیم از جهت عبارت، و دوستان ما رو کمک میکنن. آنچه که در جلسه قبل عرض کردیم به طور خلاصه این بود که اگر بین شرط و جزا رابطه مناسب تصور برود، خود این بر سه قسمه، یا این گونه است که شرع یا عقل علت جزا را منحصر در شرط میداند لزوماً، که در این صورت خب انحصار طبیعتاً نتیجه اش انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع شرط نتیجه میدهد انتفاع جواب رو، چون سبب دیگری نداره، یا شرع و عقل این انحصار رو قائل نیست باز لزوماً، که طبیعتاً نتیجه شان اینه که از امتناع شرط امتناع جواب نتیجه نمیاد. این عقل حالا بعضی از دوستان در کلاس خارج از کلاس گفتن مراد چیه، ما خیلی حالا چیزی نداریم شما عقل فلسفی تعبیر بکنید، اینجا خیلی مشکل نداره، توضیح دادم برای دوستان، یعنی نه حکم شرع وجود داشته باشه محضر شما عرض کنم، نه از قسم سوم باشه، از موارد جواز حکم عقل باشه، این حکم وجوبی عقلی در اینجا مراده. مورد سوم این که عقل جایز میداند که سبب جواب منحصر در شرط باشه لکن واجب نمیده. اینو باز بعضی از دوستان سوال کردن که چرا عقل تو مورد سوم گفته اما شرعو نگفته. من یک جواب به دوستان دارم با حفظ اون جواب دادم، این نکته که حالا بعدش در مطالعه من به ذهنم تداعی کرد این بود که ایشون شرعو نگفته، و اصلا شرع موضوعیت پیدا نمی کنه در اینجا. ببینید بحث در چیه؟ این که حاکم جایز بداند انحصار را یا عدم انحصار را. شرع که این گونه نیست، شرع یا در کنار این سبب سبب دیگری قرار داده است یا سبب دیگری قرار نداده. اگر سبب دیگری قرار نداده میره داخل مورد اول، اگر سبب دیگری قرار داده است مدخله که بحث نمی کنیم میره داخل مورد دوم. لذا برای مورد سوم از در حیطه شرع حاکم بخواد شرع باشه اصلا مورد پیدا نمی کنه دیگه. روشنه برای دوستان؟ یا شرع گفته این مسبب فقط از این سبب حاصل میشه، میشه مورد اول سبب منحصر، یا نه در کنار این ادلی قرار داده است مثل همون انتقاض وضوعی که ایشون مثال زدن، خب میشود سببهای متعدد. یه جواز این که منحصر باشد یا نباشد در محدود شرع معنا نداره. لذا بحث عقلی رو ایشون مطرح کردن که مثال زدیم به لوجا انی اکرمتو، که طبیعتا عقل، من یه خلاصه‌ای دارم عرض می‌کنم چون احساس کردم جلسه قبل به مدار بحث سنگین شده برای دوستان، خلاصه کمک می‌کنه تا به اون جایی که می‌خوایم برسیم. عقل مجیء را سبب منحصر نمی‌دانه، میگه اشکالی نداره، نه محال امکانی پیش میاد نه محال وقوعی که چیز دیگری به عنوان سببی قرار بگیرد در کنار مجیء و اکرام رو نتیجه بده، سبب بشه برای اکرام. مرجح این مسئله هم عرض کردیم، اولا انحصار، مرجح این که عقل جایز میدونه سبب منحصر باشه، انحصار در این که شرط سبب است برای جواب، این ظهور عرفی داره، یا بگیم ظهور عرفی داره یا از تبادر استفاده کنیم اگر کسی این تبادر براش ایجاد بشود و قائل بشه، که طبیعتا فرقش هم بین این است که ما سیاق این چنین شرطی را از محضر شما عرض میکنم وضع شده در این معنا بدانیم از تبادل استفاده کردیم، اگر موضوع در این معنا ندانیم طبیعتا از همون ظهور عرفی باید استفاده کنیم. نتیجه که گرفتیم چه بود؟ دوستان ما رو کمک کنن، این نتیجه رو میخوایم از دوستان بشنویم. نتیجه این عرائض چه بود؟ بلند بفرمایید. این نتیجه ما بود. بلند بفرمایید. نمید اگر کل هر دوی دوستان و دوستان دیگه اگر کل بعض اجزایش نباشه، بله ینتفع کل به انتفاع بعض الاجزاء دیگه، اگر یه تکرم نگید ممکنه کامل نشه. دوستان دیگه هم کمک کنم، نتیجه که ما عرض کردیم از نتیجه فرماشده ایشون بود دیگه. بفرمایید. علاوه دلالت اون بررسی ما بود، نتیجه بیان های ابن هشام، اون بررسی ما بود. من قبل از بررسی نتیجه گرفتم. سریع بفرمایید.
قبول نداشت که این دلالت بر امتناع شرط جواب داره، حتی گفتون که این نفر خیلی فاصل دیگه داره میشه یکی اتفاقاش بگذاری بسید، بعد منطقه اینجا خودش اقرار کرده به اینکه
قبول این باز بررسی ماست، ما قبل از بررسی احسن تون. خب دیگه اینکه در نگاه عرف شد، در نگاه عقل نتیجه که عرض کردیم این بود. گفتیم از منظر عقل ابن هشام نتیجه خلاصه بیانش این میشه که اگر ما از منظر عقل به قضیه نگاه بکنیم در این قسم سوم، چون عقل انحصار سبب رو جایز میدانه واجب نمیدانه، میگه ممکنه این سبب سبب منحصر باشه در نظر متکلم، ممکنه اصلا نباشه چون امکان داره سبب دیگر در کنار این سبب قرار بگیره، در نتیجه از انتفاع شرط انتفاع جواب از این منظر، منظر عقل نتیجه میاد یا نمیاد؟ نمیاد دیگه، چون سبب سبب منحصر از نگاه عقل نیست لزوما. اما از منظر عرف و استعمال، چون عرف و استعمال محضر شما عرض میکنم، حالا یا به همون استناد به ظهور عرفی کنیم یا به تبادل، چون عرف و استعمال سبب را سبب منحصر میداند، که گفتیم در مقام بیانه، وقتی نگفته معلومه همین فقط در نظرش هست دیگه، محضر شما عرض میکنم که از انتفاع شرط انتفاع جواب لازم میاد. این خلاصه و نتیجه بود که خود ایشون هم گرفتن و گفتن با هادل نوع که بعد میگفتن با هادل قسم یدل فیه العقل على انتفاع المسبب المساوی لانتفاع السبب، یعنی انتفاع مطلق رو باعث نمیشه دیگه، انتفاع مسبب مساوی هم کسان درش بحث نیست، لا على الانتفاع مطلقا و یدل الاستعمال و العرف على الانتفاع. این خلاصه و نتیجه فرمایشات ایشون. بعد ما عرض کردیم در بررسی مطلب گفتیم اولا در دلالت وقتی بحث میکنیم باید به خودی خود لفظ رو بررسی کنیم، حق لفظ توجه بشه. خب ایشون در کاری که انجام دادن چه کار کردن؟ در این سه قسم، قسم اول پای عقل و شرع، قسم دوم پای عقل و شرع میان آمد. خب اونا به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ بله، در تشقیق شقوق خوبه، خیلی کار خوبی است که انسان مثال ها رو مسلط بشه، اما در این بحث و این نتیجه گیری که ما میخوایم بکنیم اون دو قسم به درد ما نمیخوره، چون خارج زمینه شده است و به زمینه خارجی ما نمیتونیم دلالت لفظ رو بفهمیم، قری نمیشه حاکم. لذا عرض کردیم که بحث ما در همین قسم سومه و در قسم سوم هم که ایشون گفتن ظهور عرفی دال بر چیه؟ انحصار طلب، در نتیجه امتناع شرط باعث چی میشه؟ امتناع جواب. خب این مگر حرفی غیر از اون حرفی است که قائل به قول دوم میگفت؟ قائل به قول دوم همین حرف رو میزد دیگه. بذار عرض کردیم تشخیص شقوق ایشون کاملا مناسب است اولا، ثانیا با توجه به اینکه محل بحث دلالت لو بر امتناع است به خودی خود، محضر شما عرض میکنم که ما نتیجه گرفتیم که اگر علما گفتن لو هر امتناعن لامتناعن همین معنا را اراده کردن، که اگر ما عرفن نگاه میکنیم به قضیه امتناع اند الامتناع نتیجه میده. لاکن این لاکن مون دیگه، من خلاصه رو با اینکه معطلا شدیم عرض کردم. حالا اگر دوستان جا انداختگی دارن یا مشکلی داشتن تو مطالعه دیگه بیش از این رو باید عنایت بکنن. لاکن به نظر حقیر ما میرسه که سیر مباحثی که ما تو این بحث داشتیم ندیدم جایی بخوان بحث بکنن، لذا من خیلی ها رو میبینم یا نمینویسن، فهم حالا گاهی عادت دارن دوستان خارج از کلاس بنویسن، مشکلی نداره، ولی لحظه رو شما عرض بکنم که نمیخوایم بگیم ممکنه دچار بعض مشاکل نباشه، اما عبارات اینجا عباراتی نیست که انسان بتوانه فقط به ذهن اعتماد بکنه و بخت سرشاری هم گرفته تا به این نتایج رسیدیم. لکن به نظر میرسه که اگر ما ظهور عرفی یا تبادر در انحصار سبب جواب بودن شرط رو هم قبول نکنیم، فالان نتیجه که گرفتیم چی بود؟ ظهور عرفی در انحصار سبب بودن شرط برای جواب. با توجه به این گفتیم حرف آقایون که میگن لو هر امتناع الامتناع بجاست، نظر دوم بجاست و با نظر سوم فرقی نمی کنه. الان چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم اگر ما ظهور عرفی رو هم قبول نکنیم، تبادر رو هم قبول نکنیم، بازم ممکن است بگیم آقایان که گفتن لو حرف امتناع لامتناع بجاست، این هست حرفی نیست که بگیم ان افسد تعبیر از لو این تعبیره. این حد بیان ما روشن بشه، ما میخواییم خروجیمون چی باشه تا بیان ها دچار مشکل نشه. ما این نتیجه رو میخواییم بگیریم، آقایان که میگن لو هر امتناع لامتناع حتی وابسته این ظهور عرفی هم نیست، چطور؟ توجه هم بکنن دوستان، ما در تارتن یو اقلیم، این فراموش نشه. باز نرن اون سه تا مثالی که اول ایشون زد، دو تا آیه یا اون مثال حدیث به ذهنشون بیاد دچار مشکل بشن، اون از موارد تارتن لا یو اقل است، بحثشو خواهیم کرد. ما در موارد تارتن یو اقل داریم بحث میکنیم. اولا الفاظ و قضایا که دلالت بر معنا می کنن، اینا بر دو قسم، گاهی شخصی هن و گاهی نوعی. شخصی و نوعی روشنه دیگه، شخصی یعنی فرد مشخص، مصداقی که تمام مشخصات شما در نظر میگیریم، در نتیجه با یه مصداق دیگه میشه مباین. مثل زید و عمر، ولی هر دو انسانن، اما زید مشخصاتی دارد که عمر نداره دیگه. نوعی هم روشنه، یعنی جامعه بین افراد متعدد. که این معنا رو داریم توجه میکنیم، به لحاظ این که این معنا جامعه است و افراد متعددی داره داریم نگاه میکنیم، خصوصیات فردی رو لحاظ بله نمیکنیم. مثال بزنم برای انسان. خب اکرام سببهای متعددی ممکنه داشته باشه، مثلا مجیء، تلفن زدن. عرض کردم شما تلفن میزنید احوال یکی رو میپرسید، خب اونم در قبالش احترام میذاره به شما، سلام کردن کذا کذا، هر چیزی که دوستان در نظر میگیرن. ببینید اکرام مسبب از مجیء، این یه مصداق از اکرامه. اکرام مسبب از مثلا تماس تلفنی، این یک مصداق از اکرامه. اکرام مسبب از سلام کردن، یک مصداق از اکرامه. حتی خود اینها رو باز ممکن انسان جزئی تر بکنه. حالا ما کاری نداریم، چند تا مصداق بسازیم کفایت میکنه تو بحثم. لذا ما وقتی که تعبیر میکنیم به اکرام، خود این لفظ اکرام و معنای اکرام به لحاظ معناش دو گونه میشه بهش توجه کرد و نگاه کرد. یک حالت اکرام شخصیه، شخص الاکرام. هر کدام از این اکرام هایی که معنام برای شما برشمردم، فردی از افراد اکرام است. یک فرد و شخص از اکرام، هر کدام با دیگری متفاوته، مشخصاتی دارد که دیگری ندارد. لذا از جامع بودن و کلی بودن میندازنش. مثلا اکرام مسبب از مجی غیر از اکرام مسبب از سلام کردن، این یه نوع نگاهه. یک نوع نه، اکرام نوعی رو متوجه میکنیم، نوع الاکرام. اکرام نوعی همون اکرام جامعه بین این افرادی است که مثلا ما شمردیم. گاهی این تعبیر شاید شنیدن دوستان، اکرام لیسیده، یعنی بدون در نظر گرفتن این که مثلا مسبب از چیه. من یکی از مشخصات رو داریم میگیم ها، چون بحثمون رو سبب و مسببه. خود این که مسبب از چه باشد، این سببش چی باشه، مثلا زید پسر عمر باشد یا زید پسر فکر باشد، این یکی از مشخصات دیگه. این اکرام مولود از این سبب باشد یا مولود از اون سبب باشد، این خودش یکی از مشخصاته که بین فرد با فرد دیگری رو ایجاد جدایی میکنه، دوئیت میکنه. این هم یک نوع نگاه. این اولا این تقسیم برای دوستان روشن شد. ثانیا خب حالا با توجه به این توضیحی که دادیم، آیا این که میگیم لو دلالت بر امتناع جواب میکند یا نه، در پی پاسخ به این سوالیم دیگه، مراد ما چیه؟ وقتی مراد رو روشن نکنیم، این کار شده در این بحث در بین آقایان علما، وقتی مراد رو روشن نکنیم، خب یکی میگه مشکل دارد چون نگرشی داره، دیگری میگه مشکل ندارد چون نگرشی داره، عثمانی میگه مشکل دارد چون مثل ابن هشام نگاه میکنه، صفوان میگه مشکل نداره چون اردما رو دقت میکنه. حتی من این بحث رو که میکردم دو سه دوره بعد من عبارت صفوان رو دیدم، حالا عرضم خواهم کرد عبارتشون، عبارت دقیقی است، در حد نیم سطحشون عبارت داره ولی دقیق. آیا مراد اینه که دلالت، لو دلالت بر امتناع شخص جواب میکنه یا دلالت بر امتناع نوع جواب میکنه؟ ما این سوالاتی مطرح میکنیم دنبال جوابشیم. آیا امتناع شخص جواب رو میخواییم بگیم لو دلالت دارد یا امتناع نوع جواب رو؟ پاسخ ما اینه. قسم اول که دلالت بر امتناع شخص جوابه، اینو احدی نمیتونه انکار بکنه. من توی چند روز دوستان ما رو میکشاندن، ولی خب من بیان نمیکردم لابلای مباحث تا به اینجا برسیم، ولی بارها عرض کردیم این که اصلا قابل انکار نیست، چون انکار این معنا به منزله انکار ملازمه است. ولذا شلوبین هم که انکار میکنه، شلوبین قول اولو داشت دیگه، منکر این امتناع است چون اصلا منکر ملازمه است. دقت میکنید؟ کسی که انکار بکند این معنا را به منزله انکار ملازمه و رابطه سببیت بین شرط و جزاء در باید. شلوبین که قبول نداره، منظر شما عرض میکنن به اون دلیلی که اصلا در ناحیه شرط قائل به امتناع به نحو کلی نیست. وقتی قائل به امتناع نیست، سبب ما شرط ممتنع، اصلا به عنوان شرط ممتنع وجود ندارد که ما بگیم جواب ممتنع داریم یا نداریم. نداریم دیگه، ولی شخص جواب ممتنع نیست. چرا؟ چون اصلا شرط رو ایشون ممتنع نمیدانه. توجه کردید دوستان؟ ببینید شلوبین، من اشتی به گوشم خوردن از دوستان بخاطر این دوباره برگشتم، شلوبین اصل سببیت رو قبول داره، اما سببیت رو که قبول داره بین شرط و جزا درسته، اما امتناع شرط رو قبول داره یا نه؟ نداره دیگه، امتناع شرط رو قبول نداره. وقتی امتناع شرط رو قبول ندارد به طور کلی، خب پس شخص الجواب رو هم ممتنع نمیدانه، درسته؟ چون اصلا شرط رو ممتنع نمیداند که از امتناع شرط، امتناع این ملازمه که من میگم قبول نداره، ملازمه بین امتناعین قبول نداره، چون شرط اصلا ممتنع نمیداند. اما اگه کسی اولا در ناحیه شرط قائل به امتناع شد و ثانیا رابطه سببی بین شرط و جزا رو هم قائل شد که گفتیم اینو همه قائلن، رابطه سببی رو هم قائل شد، امکان نداره امتناع شخص الجواب رو قائل نباشه. نتیجهش اینه دیگه، روشنه برای دوستان یا نه؟ لو جاءنی اکرمتو، اگر میومد پیش من، من اکرامش میکردم. یا آقایی میگه من رابطه سببیت بین مجهول اکرام رو قبول دارم، اول قبولم دارم لو دلالت بر امتناع میکنه، یعنی این آقای زید نیامده است. خب وقتی نیامده است رابطه سببی هم برقرار است، آیا نیامدن زید باعث می شود که که اکرام مسبب از آمدن منتفی بشه یا نه؟ بله، اکرام مسبب از همین آمدن که منتفی میشه، چون نیامده دیگه. وقتی نیامده است اکرام مسبب از این آمدن هم وجود نداره، کسی نمیتونه قائل نباشه به این معنا. اجازه بدید ما ادامه بدیم. لذا عرض ما اینه که ممکنه آقایان که میگن لو حرف امتناع لامتناع، این به این به قضیه با این نگرش نگاه کردن، اشکالی داره یا نداره؟ یعنی شخص جواب را در نظر، همین معنایی که ما میگیم همه قبول دارن، اینا با این تعبیر مطرح کردن که جناب ابن هشام هم گفت انما یلزم انتفاع القدر المساوی منه، یعنی همین بیان دیگه. حتی ما مرز میکنم دوره اول و دوم این مدار حقیقتا در نفس ما این مدار تردید بود، میگفتیم حالا امتناع شخص و جواب که دیگه گفتن نداره، که حالا آقایون گفتن لو حرف امتناع این امتناع. بعد من دیدم که محضر شما عرض میکنم که مثل جناب صبان هم همین بیان رو دارن، ایشون میفرماین که در جواب عشمونی که امتناع اندل امتناع یعنی چه؟ ای الامتناع ناشئ عن فقد سبب، فلا تقتضی کن الجواب ممتنعا فی کل موضع فلا فساد. امتناع مسبب از بله فقد سبب، سبب هم که ایشون میگه خود همین سبب موجود دیگه، سبب دیگری که در نظر نمیاد میشه قضیه شخصیه. به همین خاطر اشکال جناب عشمونی شبیه اشکال جناب ابن هشام است، قبول نداره. خب این از قسم اول. قسم اول چی بود؟ ما شخصی نگاه کنیم به قضیه، درسته؟ اما قسم دوم، اگر نوعی نگاه بکنیم، آیا دلالت بر امتناع نوع الجواب میکنه لو یا نه؟ بله؟ طبیعتا هم باید همین محل بحث باشه دیگه، درسته؟ خب این سوال رو میخواییم پاسخ بدیم، آیا دلالت بر امتناع نوع الجواب میکنه یا نه؟ بله؟ بستگی داره، بستگی داره که اون دو دلیل رو قبول بکنیم یا نکنیم، آیا ظهور عرفی رو قبول بکنیم یا نکنیم، آیا تبادر رو قبول بکنیم یا نکنیم. ابن هشام قبول کرده، طبیعتا میگه داره، و دیگران شاید اصلا وارد این بحث نشدن. میدونید من گفتم محل بحث همینه، از جهت محتوای عرفی، ولی ادبا ممکن اصلا وارد این بحث ممران هم نشدن دیگه. شما تو ادوات شرط ان، ادوات شرط دیگر همچنین بحثی رو دیدید از ادبا؟ بله؟ میگید انجا انی زیدون اکرم تو، آیا ادبا بحث میکنن که آیا اگر آمدن محقق نشود نوع الاکرام در اینجا منتفیه؟ به این معنی که سبب دیگری هست یا نیست، هیچ بحثی نداره. این اصولی این بحث میکنن و ممکنه آقایان اونایی که میگن لو حرف امتناعن لامتناعن شخصی نگاه کردن قضیه رو و نگاه به این قضیه به طور نوعی رو اصلا مد نظر نداشتن، وارد نشدن. با عرایض ما به نظرم مجموع مباحث اگر دوستان تونسته باشن جمع کرده باشن دیگه درزی نمون، ما سوزن نگیریم و این درز رو محضر شما عرض میکنم که نخواهیم ببندیم. نتیجه و نهایت مطلب این که با توجه به اون چه که عرض کردیم روشن شد که شیوه اشکال جناب ابن هشام به قول دوم رو ما صحیح نمیدانیم، چون ایشون مثالهایی رو بیان کردن که در اونها جواب ممتنع نیست، در حالی که در این مثال و اون سه مثال دو آیه و حدیث جواب ممتنع نیست. چرا؟ بله؟ چون ما قرینه خارجی داریم بر عدم امتناع و قرینه اینه که این مثال ها از مواردی است که شون میگه لایق بنا تر رابطه سببی برقرار نیست در اونجا. به چه انگیزه این مطلع شده تو موعد دوم ما توضیح خواهیم داد. نتیجه این که بیان جناب ابن هشام در اشکال و قول دوم رو ما وارد نمیدانیم. چرا؟ چون تمسکشون به بعض امثله بود و این مثال ها درش قرینه خارجی وجود داره که دال بر امتناع جواب نیست. قرینه خارجی هم اینه که اون سه مثال از مواردی است که بین شرط و جزا ارتباط مناسب لا یعقل، هنوز ما واردش نشدیم توضیح بدیم. پس اون ارتباط مناسب لا یعقل دلالت بر امتناع جواب نمی کنه. هم دو تا آیه و یک حدیث. بله اصلا رابطه سببی نیست بین اونها. انگیزه ایجاد شرط ساختار لو و شرط و جزا یه چیزی دیگه است که الان عرض خواهیم کرد. بذار یک کلمه دیگه بگم. اون قیاس استثنایی که ایشون برای ما اول بحث دو سه جلسه قبل بیان کردن، یعنی بیانشون موقعی به قیاس استثنایی برگرداندیم، نتیجه چی شد؟ بله؟ اون قسم اولش مخدوشه، درسته؟ این که اگر قسم اولش چی بود؟ اگر لو دلالت بر امتناع جواب میکنه خب باید همه مثال ها همین طور باشه. مردمون اینه که نه لازم نیست همه مثال ها همین طور باشه، بعضی از مثال ها ممکنه قرینه خارجی داشته باشه. لذا تمسک به بعض مثال ها که دلالت بر امتناع جواب نمی کند برای رد امتناع کفایت نمی کند.
بحث امتناع نظر دومی
محل بحث یوغل بود، نوع یوغل بود. نه الان روشن شده، نه الان روشن شده، ولی اونجا که ابن هشام دقت نداشته به این که بله اگر ما اینجوری بگیم اگر لو دلالت بر امتناع بکند باید در همه مثالهایی که ما هیچ قرینه خارجی نکنیم امتناع را از جواب نداشته باشیم، امتناع را از جواب بفهمیم. قضیه رو باید اینجوری درست بکنیم. خب با اون قضیه هم که دیگه این مثال ها نمیتونه نقض وارد بکنه، چون این مثال ها قرینه خارجی
داره.
بله لایو اصلا رابطه سببی نیست. وقتی رابطه سببی نیست شما از امتناع شرط تو میخواد امتناع جواب برسید، ملازمه برقرار نیست که شما از امتناع شرط به امتناع جواب برسید. اونو بحث میکنیم دو سه دقیقه معطل میشیم. بفرمایید. همونجا عرض کردم، همونجا عرض کردم، من تکرار کردم که حتی رابطه سببیت رو عام بیان کردیم، بعد گفتیم یه رابطه سببیت عامتر از این عام هم هست اگه بخوایم لایعقل هم بیاریم داخلش. حالا داریم تبیین میکنیم دیگه، حالا اون جلسه اول و دقیقه اول که نمیتونه حرف آخر رو بزنه. تو مباحث علمی دقت کنید، ما یه حرفی که میزنیم ایشون یه حرفی که میزنن بعد تفسیر میکنن توضیح میدن تشخیصشو عام و خاص معناش همینه دیگه، تو محاورات اوغلای همینه. لذا ما اون رابطه سببیت رو که داریم میگیم نتیجهش این میشه که تارتن یعقل، این رابطه سببیت در حد ظهور غفی وجود داره، تارتن لا یعقل، یعنی در حد لفظ میمانه به معنا نمیره. رابطه سبب و مسببی فقط در ساختار طبیعیش تو محاورات فارسی هم ما استفاده میکنیم، میگه شرط و جزا میسازه، حتی تو علم شرط و جزا میسازه، چرت قطعی الوقوعه. اونجا چی میگید شما؟ میگین اگر فردا صبح خورشید طلوع کند این مطلب پیش میاد، در حالی که شرط تعلیق در شرط ناظر به این معناست که نباید محقق الوقوع باشه، قطعی الوقوع باشه. اونا رو میگیم شرط در نگاه بر، اما در مقام تبیین و توضیح هم توضیح میدیم، میگیم گاهی اینجوری است گاهی اینجوری. نوع دوم قیاس، اگر لو دلالت بر امتناع جواب بکند باید همه مثال هایی که خالی از هر گونه قرینه ایست، همه مثال هایی که خالی از هر گونه قرینه ایست در جوابش امتناع فهمیده بشه. حالا جملات این مدار پس و پیش کنید، بله اینو میپذیریم، اینو احدی انکار نمی کنه، عرض کردم. یعنی اگر حقیقتا حتی شلوبین هم به این مقدار حتی اون امتناع شرط رو توادر نداره، یعنی اگر خود جناب ابن هشام به این قضیه مقدار عنایت بکنن بر میگردن، عرض کردیم، به همون نظر دو کنن. ما قرینه است دیگه، ببین شما میخواد بگید نظر سوم به دوم برمیگرده که ما نتیجه رو گرفتیم. اگر میخواد بگید این شقوق رو شکار کنیم، ما گفتیم خیلی از این شقوق مثلا محل بحث نیست، شق اول شق دوم چون از قرینه داریم استفاده میکنیم مثلا محل بحث نیست، بیانش خوبه ها، اما تذکر باید داده بشه که محل بحث نیست. مثلا ما به جای ابن هشام بودیم حرف نظر دوم میزدیم، توضیح میدادیم تبادر و عرف رو، بعدم میگفتیم مثال ها حالات مختلفی دارن، گاهی به عنوان یک نکته، گاهی سبب و عقل، گاهی شرع و عقل دلالت بر انحصار سبب میکنه، گاهی نمیکنه، و هنون مجرد بذارید رد بشیم دیگه. نوع دوم نگاهی بعضی از دوستان مثل آقای کرمی یه اجازه ادامه بحث رو نمیده، درسته؟ اعتراض ندارید، اما شروعی بحث ما به این حد خودمون نمیپسندیم، ولی بالاخره این شاید ما در مجموع مغنی اگر به اندازه انگشتان دست، کمتر از انگشتان دست بحثی داشته باشیم که اینجوری نیاز به معطلی داره، یکیش همینجاست. بذار حالا تا آخر مباحث فکر نکنم دوستان عبارت همینجوریه، مثل اینجا، مثل بحث حتی، باز حتی مجموعش خصوصا یکی دو صفحه‌اش، محضر شما عرض بکنم که یه بحثیشون در حمزه داره، اشتباه نکنم صفحه 295 و 6 یا مثلا حالا یا 69 یا 96 یه جایی هست که بالاخره جای معطلی داره. ما هم عادتمون همینه، ما سال گذشتن گاهی میشد مثلا دو جلسه شاید سه جلسه همون خصمیمون این پایین نمیرفتیم، اما جایی هم که باید پیش میرفتیم میرفتیم دیگه، ولی باید یه مدارم جمع اجور کرد، یعنی خیلی هم یل و رها بحث نکرد که دیگه به مشکل برد میکنیم. نوع دوم یعنی چی؟ بله با هم اخوان این کرمی رو میبینیم یاد اون شام میافتیم، ایشون دلالت انتظامی بیانه به معنی اخص پیدا کردن. شما نوع دوم تارتن لا یعقل، خودش دارای دو قسمه، یا این گونه است که قصد متکلم، ببینید این بیان ها رو ببینید بعد تفسیر دستوری از لا یعقل هم ببینید، ببینید اصلا با این بیان ها میسازه تفسیری که من قبلا عرض کردم از ایشون. گاهی این گونه است که قصد متکلم ایجاد رابطه سببی و مسببی نیست، این ساختار شرط داره بیان میکنه اما نمیخواد رابطه سبب و مسبب برقرار بکنه، بلکه نظر به چی داره؟ تقریر و تثبیت جواب، چه شرط باشه چه نباشه. لکن با انتفاع شرط جواب به طریق اولا ثابته، متکلم نظر به تقدیر ثبات جواب داره، تثبیت جواب داره، اما به گونه ایست که اگر شرط منتفی بشود نه تنها جواب منتفی نیست، گفتیم نظر به تثبیتش داره دیگه، نه تنها منتفی نیست که به طریق اولا ثابته. قسم دومش مثل همون قسم اوله، متکلم قصد رابطه ایجاد رابطه سبب مسببی نداره، بلکه نظر به تقریر و تثبیت جواب داره، اما نظر به این اولویت هم نداره. اینجوری نیست که حالا بخواد اولویت اندل امتناع رو بفهمانه. یه نظیری بیارم، همین مثالی که الان زدم شاید ذهن دوستان مسلط‌تر بشه. مثالی که الان برای دوستمون زدم که اگر مثلا الان شبه، یا الان که روزه، بگیم اگر شب، اگر خورشید غروب کند من زید رو اکرام میکنم. خب متکلمی که اینگونه ساختار شرطیت رو داره بیان میکنه، آیا میخواد رابطه سبب و مسببی ایجاد بکنه؟ این میخواد بگه اگر خورشید غروب بکنه من اکرام میکنم، اگر غروب نکنه اکرام نمیکنم؟ بله، اینجوری است یا نیست؟ نیست دیگه. شرط قطعی الوقوع میاره، من نظیر دارم میارم ها، عینیت بین مورد ما و اونجا برقرار نیست. شرط قطعی الوقوع داره میاره به خاطر اینکه میخواد بگه من جواب رو، یعنی اکرام رو حتما انجام میدم. بیان ذهنیتش رو تقریر جواب، رو تثبیت جواب. برای این قسم اول از این دو قسم مثال میزن اون حدیث شریف نبوی، انا لو لم تكن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انها لبنت اخی من الرضاعه. اگر این زینب ربیبه من نبود ازدواج من با او حلال نبود. چرا؟ چون دختر برادر رضایی من. خب در این روایت نظر نبی اکرم صلوات الله علیه چیه؟ صلوات الله این است که جواب یعنی عدم حلیت ثابت است. چه شرط؟ یعنی ربیب نبودن، لو لم تکن ربیبتی، ربیب نبودن شرط ماست دیگه. چه شرط باشه چه نباشه، یعنی چه ربیب نباشه چه ربیب باشه. اما با انتفاع شرط، انتفاع شرط یعنی چه؟ انتفاع ربیب نبودن چه چی؟ این ربیب بودن، با ربیب بودن ثبوت جواب که چی باشه؟ عدم حلیت به طریق اولا ثابت. چرا به طریق اولا ثابته؟ چون اجتماع سببه این میشه دیگه، چون ربیب بودن که ثابت میشه، رضا هم که ثابت، انها لبنت اخی من الرضا، دو سبب با هم دیگر اجتماع میکنن. خب ما اگر یه لام داشته باشیم نور کلاس بیشتره، یا دو تا لام داشته باشیم؟ نه، نظیره ها، مثال ها درش مناقشه جدی هست، اما منظر شما عرض میکنم که دو سبب قوت ایجاد میکنه، به طریق اولا حرمت رو ایجاد میکنه. وجه اولویت هم روشنه، اگر روی بودن ثابت باشه عدم حلیت معلول دو سبب میشه. این مثال ما در سویسی هم داشتیم، اما یه مقدار با اونجا فرق میکنه ها، دوستان ذهنشون نباشه. تو سویتی این مثال رو برای تساوی مثال میزن، اینجا ما داریم میگیم به طریق اولا، با اونجا فرق میکنه، هم مطلب اینجا درسته هم اونجا همدیگر رو نقض هم نمیکنن. عبارت بخونیم پاسخش سوال شما رو هم بدیم که عبارت نمونه. تو سخت عبارت بخونم من. و نوع الثانی قسمان، الاول ما یراد و فیه تقریر و تقریر الجواب، اراده شده ما اون شرط و جزاء همراه لویی که اراده شده در اون مورد تقریر جواب، وجود از شرط و افقه ده. شرط باشه نباشه ما تثبیت جواب رو نظر داریم. ولیکن نهوم معتقدهی اولا، لیکن این جواب معتقد شرط اولویت داره، شرط ممتنه با امتناع فقد شرط اولویت داره. و داره که تقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انها لو لم تكن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انها لبنت اخی من الرضاعه. توضیحش چیه؟ فا
انه این قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم یدل علی تقریر، دلالت میکنه بر تثبیت عدم حلیتها، حلال نبودن زینب فل حالین، یعنی چه ربیبه باشه چه ربیبه نباشه، و علا ان انتفاع الحلیه، دلالت میکنه بر این که انتفاع حلیه حلال نبودن زینب مع ثبوت کونها ربیبته. ثبوت کونها ربیبته چیه؟ همون انتفاع شرطه، چون شرط ما عدم ربیبه است، انتفاع عدم ربیبه، ربیبه میشه ثبوت ربیبه دیگه، مع ثبوت کونها ربیبته اولا، خب ربیبه باشه که اولویت داره، چرا؟ چون ربیبه در کنار مستند دو سبب میشه، در کنار رضا قرار میگیره. و انما لم تدل على انتفاع الجواب لامرین، همانا لو دلالت بر انتفاع جواب در این مورد نمی کنه به خاطر دو عیان که این هم خارج شو نگفتیم. بفرمایید آقا. نه برعکس نیست، عرض کردم بذار توضیح بدم روشن بشه. در سیوطی میگفت گاهی علل با هم اجتماع میکنن، درسته؟ در تحقق یک سبب، حالا انتفاعا یا اثباتا، این علل رو با یک دیگر مقایسه میکرد، دقت میکنید؟ میگفت به این دوتا علت که ما نگاه میکنیم، گاهی بین این دو علت رابطه اولویت برقراره، گاهی بین این دو علت رابطه تساوی برقراره، و در ما نهنفی چون یک علت ردیبه بودنه، یک علت رضاه، و هر دو ارتباطه تو مقدمات گفتم ارتباطه سببیست، نه خونی و نسبی، اینا رابطه تساوی دارن، اونجا به این اعتبار میگفت تساوی. اما اگر یکیش مثلا رضا باشه پیش میاد، گاهی هم رضاه هم مثلا دختر عمه شخصه، خاله شخصه، هم رابطه رضا داره، خواهر رضایش هم خالشه، خب اینجا خاله بودن اولویت داره. سویدی اینجوری نگاه میکرد، ما نگفتیم برعکسه، گفتیم اونجا نگرشش با اینجا متفاوته، رضا هم حرف اونجا درسته هم حرف اینجا، به یک تضادی با هم نداره. اینکه من تصحیحا عرض کردم
که الان جمعه چون رابطه سببی هست، چه
یکیش باشه چه اون نباشه، در حقیقت
فرقی داره، چه دور دوستانش باشه، دوستانش باشه، چه یکی باشه در حقیقت حلال نیست،
بنابراین
هیچ
اولویتی. مگر ما رد کردیم اینو؟
اولویتی
نمی کنیم، حرف قبل از بنابراین تون خوبه، اما این پسش و بنابراینش از کجا میاریم؟
خب بنابراین این
بالاخره اجتماع سبب شده یا نه؟
خب اجتماع سبب چه تأثیری داره؟
تأثیر عقلی یا فلسفی نداره، اما در نگاه عرف تأثیر داره.
واقعا اون
مثالی که قابل بحث نیست، این نکته نیست که حالا بخوام معطلش بشیم، اثری هم نداره تو بحث ما. همین مقدار که جناب ابن هشام میخواد بگه وقتی اسباب متعدد میشن عرف محکمتر میبینه.
همین مثال دادن
اون هم زدن بعضی از آقایان، اون هم آقایان زدن داره، عیبی نداره تو مغن لبی دولم یخف تو سویتم دولم یخف، نه مشکلی نداره. همین مقدار عرض کردم، چون اجتماع سببین در نگاه عرف قوت سبب رو میاره، نظر شما عرض بکنم که به همین نگاهشون داره میگه هیچ مشکلی هم نداره. همون لولم یخف الله هم برگشتش به همین، اونجا هم که ما علتهای فلسفی و منطقی نداریم. حالا تو بومش طبیعت، حالا تو بومش
چیزی که دا شرک مرتبی باشه، جواب ثابت باشه، طبیعتا بعدا به همون برگشت.
حالت دوم
یعنی اینجا چیز یه باش شرط منتفی باشه یا نباشه، ما جواب رو داریم تغییر بکنیم،
درست
هدفش اینه. حالا این تغییر جواب چه تغییر نفی باشه چه تغییر اثبات باشه،
بله هر چه باشه.
حالا اگه همیشه حالت میشه باید فقط در صورتی پیل هم ممکنی داریم که فرقه خارجی داشته باشه برای اثبات، مگه نه از تو برای برده که اگه شرط منتفی باشه جواب حتما باید منتفی باشه.
اون در زمانی بود که رابطه سببیت برقرار باشد. ما الان در تارتا لایعقلیم، لایعقل رو چی تفسیر کردیم؟ رابطه سببیت برقرار نیست. وقتی در رابطه سببیت برقرار نیست، از انتفاع شرط که انتفاع جواب به دست نمیاد. اصلا این ظاهر شرط رو که متکلم داره ایجاد میکنه، انگیزش ایجاد رابطه سببی نیست، انگیزش چیه؟ بیان تقدیر الجواب. یعنی شخص اومد گفت خانمی که شما باهاش ازدواج کردید با دخترش چرا ازدواج نمی‌کنید؟ حضرت گفتن این عمل ردیبه منه، پس اگه ردیبه منم نباشد ما حلت نی، یعنی عدم حلیت با ردیبه نبودنم ثابته، من با هیچ حالتی نمیتونم با این ازدواج کنم. نه ساختار لفظی شرط هست دیگه، لو از ادوات شرط. احسن. نه واقع معنا شرطی نیست، اما در محدوده مباحث لفظی که آیه مقدادی ما زیاد داریم اینجوری که بس فلسفی عقلی که نیست. همون مثالی که من زدم انطلعت شمس کذا، انطلعت شمس این شرط نمیدونید شما، بعد اونجا هم باید بگید دیگه. بله خب اینو که ما تایید کردیم که بله عرض کردیم لا تارت لا یعقل، خود لا یعقل قرینه است. زمان اون ستا مثال هم قرینه، اینو همون لا یعقل بفهمیم. من کاریشون که ما عرض کردیم کار درستی نبوده دیگه، این مثال ها جایگاهش اونجا نبوده، اینجور استفاده نباید میشونه اونجا. مثالی زدن که ما برای عدم امتناع جواب قرینه داریم که همون لایعقل بودن است، تمسک کردن برای اینکه لو دلالت برای انتفاع جواب نمی کنه. خب اینو ما یکی دو جلسه داریم بحث میکنیم، خودمون رد کردیم اینجا خدمتون است. بفرمایید شما چون خیلی دستمون بلند کردید. تبادر عرب چه بیایی؟ عرب امروز که به درد شما نمیخوره، عرب امروز که به درد شما نمیخوره.
پس
نه همونه دیگه، میگن عرف اینجوریه، استعمال اینجوریه، تبادر اینجوریه، همینه دیگه. اگر میخواید بگید مثالهایی که در زبان عرب میزنن، خب مثالها ما حالا من درصد بندی نکردم، ولی اگه بگم بالای 50-60 درصد مثال، بیشتر 60-70 درصد مثال های سویتی اصلا استشهاد نیست. من پارسان برای دوستان توضیح دادن فرق است بین تمثیل و استشهاد. دقت میکنید عمده مثال هایی که آقایون میزنن فقط برای تقریب قاعده است، یعنی برای اینکه قاعده رو در زمینه مثال توضیح بدن، ولی مثال منحصر در اون قاعده و اون نکته نیست. اگر منحصر باشه میشه استشهاد، استشهاد مثبت مطلبه. مثلا ما تو عرف میگیم شاهد مطلب اینه، تو شعر میگیم شاهدش اینه، ما خودمونم گاهی ممکنه بگیم، اما خیلی از مواقع شاهد نیست، چون شاهد در اصطلاح دقیق چیزیه که باید قضیه رو ثابت بکنه. اما تمثیل نه، خیلی از مثال ها تمثیله، این یکی از احتمالات قضیه اینه، فقط یکی از احتمالاتش. و السلام علیکم و رحمت الله.